بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی این جلسه ما رو همراهی می کنند. اول خرداد ماه هر سال رو در ایران اسلامی ما به عنوان روز بزرگداشت ملا صدرا میشناسیم و مراکز علمی، مراکز فلسفی و کلامی هر سال به فراخور کارهای علمی که میکنند بزرگداشتی برای این حکیم بزرگوار و حکیم مسلمان برگزار میکنند. امسال هم پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی مفتخر است که در این روز بزرگ و به مناسبت بزرگداشت حکیم صدرالمتعلهین ملا صدرای شیرازی دو تا نشست علمی رو در این ساعت برگزار کنه. در نشست اول با عنوان ملا صدرا و مسئله کلیات در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسین زاده عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هستیم که به بررسی مسئله جزئی و کلی یا مسئله کلیات در فلسفه ملا صدرا و بررسی تطبیقی اون با فلسفه ابن سینا خواهند پرداخت و در نشست دوم هم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن معلمی بهرمند خواهیم شد با عنوان روششناسی فلسفه ملا صدرا. اما در این نشست که در خدمت جناب استاد دکتر حسین زاده هستیم، ایشان به مسئله کلیات در فلسفه ملا صدرا خواهند پرداخت. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، انسان کلیاتی رو و معلوماتی رو در ذهن خودش همیشه داره، مثل معلوماتی مانند انسان، درخت، سنگ، و این ذوات اموری هستند که بر اشیای متعددی حمل میشن. از این ذوات در فلسفه با عنوان کلیات یاد میشه و مباحث مهمی در مسئله در این مسئله در فلسفه وجود داره و به ویژه در فلسفه اسلامی و بیشتر در فلسفه یونان به این موضوع بسیار پرداخته شده و در قرون وسطا هم یکی از مسائل اساسی در فلسفه بوده است. در مسئله کلیات آرای فلاسفه رو که بررسی میکنیم، سه جنبه رو در بحث امور جزئی و کلی مورد بررسی قرار دادن. یکی جنبه هستی شناسی کلیات یا انتولوژی کلیات هست که پرسش هایی در باب واقعیت داشتن یا نداشتن، هستی مندی و یا در واقع هستی مند نبودن این کلیات مباحثی مطرح شده. آیا این کلیات موجودند یا موجود نیستند؟ فلاسفه معمولا به این سوالات در فلسفه خودشون پاسخ دادن و اگر موجودند نحوه هستی اونها چگونه هستند؟ آیا اینها عینی‌اند یا ذهنی‌اند، مجردند یا مادی‌اند و حقیقی یا مجازی‌اند و یا اینکه آیا اینها اصیلند یا اعتباری هستند؟ به فراخور پاسخهایی که به این در واقع سوالهای چند جانبه داده میشه، نوع پاسخهایی که فیلسوفان میدهند متناسب با مبانی فکری اونها تغییر پیدا میکنه. در تاریخ فلسفه هم افرادی مانند افلاطون و فرفریوس و به این مسئله پرداختن و از همون در واقع آغاز این مسئله یکی از مسائل اساسی در فلسفه بوده. دومین مسئله بحث در واقع جنبه معرفت شناسی کلیات هستند که آیا این کلیاتی که در ذهن ما هستند چه ارتباطی با عالم خارج دارند؟ رابطه در واقع اون مسئله رابطه ذهن و عین که در فلسفه مطرح هست، بحثی معرفت شناسی هست که ارتباط بین این کلیاتی که در ذهن هستند با عالم واقع رو در واقع مورد بررسی قرار میدم. و جنبه سوم در بحث کلیات، بحث علم و نفس کلیات هست و مسئله به این شکل مطرح میشه که آیا در واقع این کلیات چگونه در ذهن و در چگونه در نفس انسان در واقع حصول پیدا می کنند، حصول کلیات برای نفس انسان چگونه هستند. این سه جنبه بحث کلیات هست که در فلسفه مطرح میشه. اما در این نشست امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین زاده در واقع با توجه به نگرشی که ابن سینا و ملا صدرا به این مسئله دارند، به صورت تطبیقی مباحثی رو مطرح خواهند کرد که در واقع جزئیات و اجمال این بحث به این شکل هست که ابن سینا و ملا صدرا به باور ایشون دو نگرش متفاوت درباره مسئله کلی و جزئی دارن. و خب ابن سینا در ابتدا که به این بحث ها پرداخت، متأثر از فلسفه ارسطو، در واقع وجوه مختلف مسئله کلی و جزئی رو بر اساس نقش محوری مسئله در واقع بر اساس نقش محوری ماهیت تبیین کرد و بر این اعتقاد شد که شیء کلی همون ماهیته که در ضمن افراد مادی موجود هست، که این وقتی که به ذهن میاد و پس از تجرید از ماده در موطن ذهن موجود میشه و به نحو بالفعل به وصف کلیت متصف میشه. اما ملا صدرا در واقع به ایشون معتقد هست نقش محوری به ماهیت رو با اصول فلسفی خودش از جمله بحث اصالت وجود سازگار نمیدونه و تلاش میکنه که بر اساس اون اصول مهم فلسفی خودش و به ویژه اصالت وجود این بحث رو متناسب با، یعنی بحث ماهیت و کلی و جزئی رو متناسب با فلسفه خودش بازسازی بکنه. چگونگی این بازسازی رو در ادامه از زبان جناب استادای دکتر حسین زاده میشنویم که نوعی بحث تطبیقی بین فلسفه ابن سینا و فلسفه ملا صدرا رو در بحث کلی و جزئی یا بحث کلیات مورد بررسی قرار خواهند داد. بیش از این مزاحم نمیشم و در ادامه بهره‌مند میشویم از در واقع ارائه بحث جناب استاد حسین زاده با عنوان ملا صدرا و مسئله کلیات، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله. بنده هم روز گرامی داشت ملا صدرا رو خدمت همه حکمت پژوهان و حکمت دوستان تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی که این نشست رو برگزار کردن و همچنین از دوست و برادر عزیز آقای دکتر ناصری که مقدمات بحث رو به نحو احسن و جامع بیان کردن و زحمت ما رو در واقع بیان تفصیلی مقدمات کم کردن. خیلی مقدمه جامعی عرض شد و در واقع من استفاده میکنم از بیاناتی که آقای دکتر ناصری بیان کردن و بحث خودم رو در ادامه فرمایشات ایشون تقدیم میکنم. همونطور که آقای دکتر ناصری بیان کردن، فلسفه ملا صدرا بر پایه محوریه اصالت وجود در واقع مبتنی شده و ما اگر بخوایم مباحثی رو که قبل از ملا صدرا مطرح شده دنبال بکنیم، همیشه این سوال مطرح میشه که وقتی که یک مسئله محوری در یک نظام فلسفی در واقع تغییر میکنه، چه پیامدهایی رو در مسائل و مبانی و در واقع مباحث مبتنی بر اون مسئله محوری باید دنبال بکنیم. خب این کار شاید خیلی در برخی از مباحثی که جنبه منطقی و معرفت شناختی دارند انجام نشده باشه و نیاز هست که در این مباحث هم ما این روی کرده در واقع مبنا محور رو دنبال بکنیم. خب منطقی که قبل از ملا صدرا مطرح میشه، منطق سینوی که در واقع بسیار متأثر از منطق ارسطویی هست، مبتنی بر حضور حقیقی ماهیت در خارجه. یعنی این ماهیت همونطور که دکتر ناصری بیان کردن در خارج حقیقتاً موجوده، اوصاف و عوارضی رو به عنوان عوارض مشخصه در واقع قبول میکنه و متصف به جزئیت میشه، توی فرایندی به ذهن منتقل میشه، اون وجه جامع و مشترک باز همون ماهیته و به وصف کلیت متصف میشه. خب ما میخوایم تو این جلسه این مسئله کلیات رو، ارکانش رو بررسی بکنیم، ببینیم ارکان مسئله کلیات، یعنی تعریف کلیت و جزئیت، ملاک کلیت و جزئیت، فرایند تجرید در واقع برای رسیدن و دستیابی به کلی و اون چگونگی تبیین جمع شدن کلیت و جزئیت در نفس انسان که ابن سینا مطرح کرده، وقتی ما مبنای فلسفیمون عوض میشه و وارد نظام فلسفه وجودی ملا صدرا میشیم، این ارکان آیا دستخوش تغییر قرار گرفتن یا نه و آیا خود ملا صدرا متوجه این مسئله بوده یا نه و چطور این مسئله رو در نظام فلسفی خودش بازخوانی و بازطراحی کرده. لذا من به عنوان مقدمه این چند جنبه محوری رو در واقع از نظر ابن سینا بیان میکنم به صورت تیتروار و وارد بحث اصلی خودم میشم. خب در نظام فلسفی سینوی ماهیت بالقوه کلیه، یعنی ماهیت این قابلیت رو داره که به وصف کلیت متصف بشه، منتها موانعی برای اتصاف به کلیت وجود داره. اون موانع چی هست؟ مانع اینه که ماهیت در خارج یه عوارض غریبه ای را در واقع متحمل شده و ما اگر این عوارض غریبه رو جدا بکنیم از ماهیت در فرایند تجرید، میاد در قالب و در ظرف ذهن به وصف کلیت بالفعل متصف میشه. خب این روی کرد و این نظریه موجب میشه که اولا تعریف کلیت اتصاف ماهیت به وصف اشتراکی در فلسفه ابن سینا، این میشه تعریف کلیت، یعنی آن چیزی که ماهیتی که مشترک است بین امور کثیر که لازمه منطقی یکی از لوازمش اینه که قابل حمل بر امور کثیر میشه. ملاک کلیت چی میشه؟ ملاک کلیت ماهیت تجرید شده است هنگامی که با افرادش مقایسه بشه. یعنی اگر من این ماهیت تجرید شده که در ظرف ذهنه در نظر بگیرم، ابن سینا دو جنبه رو برای این در نظر میگه. میگه شما به این ماهیت از دو جنبه میتونید نگاه بکنید. یک از این جنبه که یک موجودی از موجوداتی هست که در نفس انسان موجود شده، تشخص نفسانی پیدا کرده، از این جهت کلی نیست، جزئیه. اما اگر این رو با افراد خارجی مقایسه بکنم، در واقع وصف کلیت رو براش میتونم در نظر بگیرم. پس جداسازی وصف کلیت و جزئیت از اون صورت ذهنی در نفس انسان دو اعتبار و دو لحاظ مختلفند. اینم باز یه در واقع نکته محوریه که ما انشالله در ادامه بحث با اون کار داریم. تجریدی که ابن سینا مطرح میکنه میتونیم ازش تعبیر بکنیم به تجرید تقشیری. چرا؟ چون ماهیت در خارج عوارض مشخصه و غریبه رو قبول کرده. این عوارض هم ماده هست هم عوارض مادی هست که وقتی از این در طی مراحل مختلف از ماده تجرید میشه، از عوارض مادی هم تجرید میشه، در ظرف ذهن به کلیت متصف میشه. پس یک نوع تجرید داریم به نام تجرید تقشیری که یک نوع کمالات عرضی به عنوان عوارض غریبه از ماهیت جدا میشن و این جدا سازی ماهیت از این عوارض غریبه ما رو به ماهیتی میرسونه که بالفعل به وصف کلیت متصفه. خب با این مقدمه میایم سراغ دیدگاه ملا صدرا که ملا صدرا چطوری این مسئله مهم در واقع چالش برانگیز رو که همونطور که دکتر ناصری فرمودن از یونان باستان و قرون وسطا هم در واقع محل انظار مختلف بوده در نظام فلسفی خودش بازخوانی میکنه و متناسب با مبنای محوری حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود این رو دوباره پرورش میده و پردازش میکنه. ملا صدر رو شاید میتونه بگیم یکی از بهترین جاهایی که اون نگاه مبتنی بر اصالت وجودی خودش رو بیان کرده و خودش تصریح کرده که من این مسئله رو مبتنی بر اصالت وجود میخوام مطرح بکنم، تعلیقات او بر الهیات شفاست. یعنی در همون بحثی که ابتدای بحثی که میخواد کلی و جزئی رو مطرح بکنه، خودش تصریح میکنه که اولا وجود اصیله، یعنی به عنوان مقدمه تاکید رو اصالت وجود میکنه و یکی از فروع اصالت وجود که ازش میتونیم تعبیر بکنیم که تبعیت ماهیت از وجود. مطابق با این فر از اصالت وجود، ماهیت به خودی خودش هیچ حکمی نداره و برای اینکه هر حرفی رو در مورد ماهیت بزنیم، هر وصفی رو به ماهیت نسبت بدیم، باید نگاه بکنیم که این ماهیت به چه وجودی موجود شده و در چه وجودی مندک و فانی شده. لذا ملا صدرا در ابتدای بحث خودش این دو مسئله، یعنی اصالت وجود و فرع تبعیت از وجود رو مطرح میکنه. بر اساس این فرع دیگه ماهیت نمیتونه منشأ کلیت باشه، چون در فلسفه ابن سینا ماهیت منشأ کلیت بود، ماهیت بالقوه کلی بود، فقط برای اتصاف وصف کلیت یه موانعی داشت، اون موانع باید از ماهیت زدوده میشد در فرایند تجرید. اما دیگه در نظام فلسفه ملا صدرا همونطور که این فرع تبعیت ماهیت از وجود بیان میکنه، ماهیت دیگه منشأ کلیت قلمداد نمیشه. لذا ملا صدرا در واقع کلیت رو روی نحوه خاصی از وجود میبره و میگه ما اگر وجود را دارای انواع مختلف بدانیم، نحوه خاصی از وجود به نام وجود عقلانی هست که اون وجود عقلانیه که ملاک و منشأ کلیت نه ماهیت. فالکلی و طبیعی، این عبارت ملا صدرا، ما له نحو من الوجود یقبل الشرک بین کثیرین. و هو لا یکون الا وجودا عقلیا. این در واقع اگر یه جایی شما ماهیت رو میخواید به کلیت متصف بکنید، این کلیت وصف خود ماهیت نیست. در واقع ویژگی این وجود عقلیه که ماهیت وقت در این وجود عقلی متعین و فانی میشه، وصف کلیت رو در واقع در قالب فانی شدن در وجود عقلی قبول میکنه. سواء قام به ذاته او بغیر. حالا این چه وجود عقلی خودش یه میتونیم بگیم، حالا من تو پرانتز عرض بکنم، خود این یه پروژه خیلی قابل توجهه که حالا این وجود عقلی رو باید تو نفس انسان دنبالش بگردیم که ملا صدرا میگه اگر ماهیت تو وجود عقلی فانی شد به وصف کلیت متصف میشه، جوش تو نفس انسانه یا نه یک وجود عقلی قائم به غیره. این خودش یه بحث جداگونه است که ملا صدرا توی این عبارت هم اصلا نخواسته وارد بشه. چرا؟ چون الان تو بحثی که میخوایم مطرح بکنیم مدخلیت نداره. سوا اون قام به ذاته او به غیره. از الوجود الحسی لیس له لیس من شأنه الاشتراک الا بعد تجریده عن الکمال والوضع و غیره. دلیل این که وجود عقلی منشأ کلیت میشه اینه که وجود عقلی وجودیه که دارای وضع نیست و همین امر در واقع موجب میشه که نسبتش به تمام افراد مادون خودش یک نسبت در واقع متساوی و علی‌السویه باشه. خب. با توجه به این نکته حالا بریم سراغ اون چند رکنی که مسئله کلیات در فلسفه ابن سینا داشت. ببینیم این ارکان در نظام فلسفی ملا صدرا چگونه مطرح میشن، آیا تغییر میکنن یا تغییر نمیکنن. یه نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که در فلسفه ابن سینا تشخص و جزئیات با همدیگه یک چیز هستن، یعنی همون عواملی که موجب تشخص ماهیت میشن همون عوامل هم در واقع جزئیت رو به همراه دارن. اما ملا صدرا چنین کار رو انجام نمیده. حالا بعد از ابن سینا اینم خوبه که بهش توجه داشته باشیم، شیخ اشراق اون ملاک ابن سینا برای جزئیت رو زیر سوال میبره و این اشکال شیخ اشراق هم خیلی اشکال درست و در واقع به جایی هست که مورد توجه خود ملا صدرا هم قرار میگیره. شیخ اشراق اشکالش به ابن سینا اینه که این چیزهایی که این عوارض غریبه‌ای که شما برای تشخص بخشی و جزئیات مطرح کردید، یعنی ماده و عوارض مادی، خودشون امور ماهوی و کلی هن و هیچ وقت اجتماع این امور کلی جزئیات و تشخص رو به همراه نمیاره. لذا شیخ اشراق هویت عینی ماهیت رو منشأ تشخص و جزئیات میدونه، که ملا صدرا هم باز تو این جهت میگه حرف شیخ اشراق درسته، هویت عینی منشأ تشخص، منتها هویت عینی برخلاف شیخ اشراق ماهیت عینی نیست بلکه وجوده. اما کار قابل توجه ملا صدرا یه پله بالاتر از شیخ اشراقه. شیخ اشراق باز کل جزئیات و تشخص رو با همدیگه یکی میدونه، یعنی همون هویت عینی برای ماهیت هم منشأ تشخصه هم منشأ جزئیات. ملا صدرا وقتی بحث رو وجود میبره و وجودم مسابقه با تشخصه، خب طبعا تشخص یه سعه و گستردگی داره به گستردگی خود وجود. از طرفی ملا صدرا میگه وجود عقلی منشأ کلیته، در مقابلش وجود حسی و وجود مادی و مثالی رو منشأ جزئیات میدونه. جزئیات هم با کلیت منافات داره. پس از یه طرف تشخص
با اصل وجود همراهه و نمیتونه مقابل در واقع تشخص مقابل کلیت باشه، اما جزئیت مقابل کلیت. برای همین ملا صدرا میاد حساب تشخص رو از حساب جزئیات جدا میکنه. تشخص مال تمام مراتب وجوده. ما چه وجود عقلی داشته باشیم، چه وجود مثالی داشته باشیم، چه وجود مادی داشته باشیم، وجود متشخصه. اما این تشخص همون جزئیات نیست. جزئیات که مقابل کلیته، در واقع وجودیه که وضع و تعین وضعی رو با خودش به همراه داره. برای همین وجود مادی و مثالی میشن وجود جزئی، در این حال متشخصن. وجود عقلی میشه در مقابل وجود جزئی، اونم متشخصه. پس تشخص یه وصف عمومی برای وجوده، اما جزئیت یک وصفیه برای برخی از وجودات در مقابل کلیت، که اونم یک وصف برای برخی از وجودات. یعنی این ما فقط تو ملا صدرا میبینیم که جزئیت و تشخص حسابشون از هم دیگه در واقع جدا میشه، و این یه نکته یه که ملا صدرا برای حل برخی از معضلاتی که انشالله در ادامه عرض میکنم از اون استفاده میکنه. روی کرده وجودی ملا صدرا در این مسئله کلیات و این که وجود عقلی رو به عنوان ملاک کلیت مطرح میکنه، موجب میشه تا تفسیر ملا صدرا از اشتراک تفسیر وجودی باشه. اشتراک در نظام فلسفه ابن سینا یعنی حضور و حضور ماهیت در ضمن افراد. ماهیت به عنوان کلیه طبیعی در ضمن افراد حضور داره، و اشتراکی که ابن سینا مطرح میکنه به عنوان کلیت، همین حضور ماهیت به عنوان طبیعی، کلیه طبیعی و لابشر در ضمن افراده. اما وقتی ملا صدرا وجود عقلی رو به عنوان منشأ کلیت مطرح میکنه، برخلاف روی کرده ارسطوی سینوی در فلسفه خودش، دیگه اشتراک حضور ماهیت در ضمن افراد نیست، بلکه یک نوع اضافه وجودیه که موجب میشه یک وجودی در یک مرتبه ای یک اضافه و در واقع نسبت متساوی با افراد مادونش داشته باشه. اینم عبارت ملا صدراست. اما الاشتراک و العموم فهو ضرب من الاضافه الوجودیه اعن استواء النسبه ان استواء و نسبت ذلک الوجود الى وجودات الاشخاص. پس خود اشتراک اصلا در نظام فلسفی ملا صدرا تغییر پیدا میکنه، تبیین و تفسیرش فرق میکنه. در نظام فلسفی ابن سینا اشتراک میشه حضور ماهیت در ضمن افراد، در فلسفی ملا صدرا اشتراک میشه یک نوع اضافه وجودی که در مرتبه بالاتر از وجود افراد قرار داره، و در واقع خالی بودنش از نسبت وضعی موجب میشه که نسبت علستویه با افراد داشته باشه. خب با این تفسیر از اشتراک، دیگه کلیت هم یک وصف وجودی میشه در مقابل روی کرده سینوی که کلیت یک وصف ماهوی بود. خب پس تا اینجا اگر من بخوام یک جمع‌بندی بکنم، ملا صدرا تعریفش رو از کلیت عوض کرد، یعنی کلیت ضرب من الاضافه الوجودیه شد. کلیت از وصف ماهیت به وصف یک مرتبه وجودی در واقع تبدیل و تحول پیدا کرد. حالا بریم توی بحث تجرید. دیدیم که ابن سینا برای اینکه بخواد به جزئی از جزئی به کلی برسه، فرایان تجرید رو طی می‌کرد، یعنی در قالب پیراسته کردن ماهیت از کمالات ماهوی میومد، اعراض رو به عنوان کمالات ماده و عوارض مادی رو جدا می‌کرد، و در این فرایند تجرید در نهایت در ظرف ذهن به ماهیت کلی میرسید. ملا صدرا به دنبال تحولی که تو نگرش خودش نسبت به وصف کلیت و در واقع منشأ کلیت، یعنی وجود عقلی به عنوان ملاک کلیت، در واقع به عنوان این به دنبال این تحول روی کرد، میاد تجرید رو هم اصلا به گونه دیگری مطرح میکنه. در فلسفه ملا صدرا تجرید به این صورت نیست که ما یک ماهیت رو بگیریم از عوارض ماهوی در واقع جدا بکنیم، بلکه باید وجودمون از نحوه های وجود مادی و مثالی تجرید پیدا بکنه و به وجود عقلی ارتقاء پیدا بکنه. پس اون وجود عقلی که ملاک کلیته، تجرید و راه رسیدن به او تجرید از نحوه وجود مادی و نحوه وجود مثالیه. اعلم ان اکثر القوم زعموا ان المانع عن العمومیه هو کون الشیء مقارنا لامور زائده على ذاته مؤثره فيه كمقارنه اللون والوضع والشكل وغيرها و فیه قصور ناشن من قلت البضاعت فی صناعت الحکمه و عدم الاطلاع علی تفاوت انحاء الوجودات قوتن و ضعفن و کمالن و نقصن فان المانع من کون زید معقولن. یعنی این داره نقد میکنه اون رویکرد جمهور حکما که همون رویکرد سینویه. فان المانع من کون زید معقولن لیس مقارنته للشکل والوضع واللون والاعضاء كالرأس واليد والرجل فإن جميع ما ذكروه كما يمكن وجودها مع زيد في الخارج يمكن وجودها معه في العقل. در واقع نقدش به جمهور حکما به روی کرده نبینه که همه این چیزایی که شما دارید به عنوان موانع کلیت میگید، اینها در واقع مانع کلیت نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در سوق ربوبی خداوند تمام این اموری را که شما به عنوان ملاک و جزئیات دارید بیان میکنید داره تعقل میکنه، جزو تعقل الهی اینا قرار میگیرن و اگر قرار بود اینا موجب جزئیات بشن، هیچ وقت علم کلی الهی رو در واقع مشمول علم کلی الهی قرار نمی گرفتن. و ایذن کما یمکن للعقل ان یتصور الانسان فکذلک یمکن له تصور مقداره و شکله و وضعه و لونه و عینه و غیر ذلک فرادا و جمعا. فالقول بأن مدار العاقلية على تجريد ماهية المعلوم عن المقدار والشكل وغيرهما قول زور مختلق. پس این ملاکی که شما میگید کلیت به اینه که از وضع و عین و لون و اینها تجرید بشه نیست، بلکه اینها با وجود سازگارن، با کلیت سازگارن، به شرطی که شما بتونید اینا رو تو وجود عقلی جمع بکنید. اگر شما به یک وجود عقلی رسیدید که در مرتبه بالاتر از وجود مثالی و مادی قرار داره، میتونه اون وجود عقلی لون رو هم داشته باشه، وضع رو هم داشته باشه، مقدار رو هم داشته باشه، اما به شکل عقلی. فالحق الحري بالتصديق والتحقيق هو ان مدار العلم والجهل وكذا النور والظلمه والظهور والخفاء والحضور والغيبه على تاكد الوجود وضعفه. باز بحث روی وجود میبره که شما میتونید روی یک مرتبه از وجود در واقع تاکید کنید که این مرتبه از وجود به نام وجود عقلی میتونه به نحو اعلا و اشرف تمام این اموری رو که شما به عنوان ملاک جزئیات مطرح می کردید دارا باشه. ملا صدر از همین نکته هم در بحث علم الهی همونطور که اشاره کردم استفاده می کنه و می فرماید که خداوند با تعقل ذات خودش و این که ذات خودش تمام این اموری رو که شما به عنوان مشخصات گفتید در درون ذات خودش داره، تمام این لون و دست و پا و مقدار رو هم تعقل میکنه. پس تعقل و کلیت به این نیست که وضعی باشد، مقداری باشد، نمیدونم ماده و عوارض مادی باشد، نه. شما اگر وجود رو در واقع عوض بکنید و وجود عقلی رو مطرح بکنید، میایید و کلیت رو هم میتونید داشته باشید ولو همراه با مقدار. خب با توجه به این نکته که عرض شد در فلسفه اصالت وجودی ملا صدر، دیگه عوارض غریبه ماهیات نیستن. عوارض غریبه اون نحوه وجود مادی و نحوه وجود مثالی میشن که ما در تجرید خودمون باید از این انحاء وجود در واقع تجرید پیدا بکنیم. وَعْلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الْغَرِيبَةَ الَّتِي يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ فِي التَّعَقُّلِ لِلشَّيْءِ إِلَى تَجْرِيدِهِ أَنْهَا لَيْسَتْ مَاهِيَاتُ الْأَشْيَاءِ وَمَعَانِيهَا. یعنی در این عبارت همونطور که به خوبی پیداست، ملا صدر داره اون تجرید تقشیری سینوی رو دیگه کنار میزنه. تجرید به این نیست که شما ماهیت و معانی رو در واقع از اون همراهانش تجرید بکنید. لیست ماهیات الاشیا و معانی ها، بل المانع من بعض الادراکات هو بعض انحاء الوجودات. اون مانع کلیت این نحوه وجود مادی و مثالی، و باید از این نحوه وجود مادی و مثالی در واقع تجرید صورت بگیره. لذا ما میتونیم در واقع به این صورت بحث و مطرح بکنیم که تجریدی که ملا صدر در مقابل تجرید تقشیری سینوی مطرح میکنه یه نوع تجرید ارتقائیه. یعنی ابن سینا ماهیت رو از کمالاتش حذف میکرد، یعنی کمالات ماهوی رو حذف میکرد تا به اون وصف کلیت برسه. اما ملا صدرا تجریدی که مطرح میکنه به اینه که شما از یک مرتبه پایین به مرتبه بالا ارتقاء پیدا بکنید. لذا نه تنها چیزی حذف نمیشه، بلکه ارتقا پیدا میکنه و به مرتبه بالاتر در واقع ورود پیدا میکنه. ان التجرید للمدرک ليس عباره عن اسقاط بعض صفاته و ابقاء البعض، بل عباره عن تبديل الوجود الادنى الانقص الى الوجود الاشرف. پس اصلا هویت تجرید صدرایی از هویت تجرید سینوی کاملا جداست. یعنی تجرید تقشیری از مقوله کاستنه، یه چیزی از ماهیتی داره کم میکنی. جناب ماهیت این کمالات عرضی رو به من بده تا بتونی کلی بشی. ولی در تجرید صدرایی شما دارید به اون شیئی که میخواد به کلیت در واقع متصف بشه دارید به اون اضافه میکنید. میگید شما برو تو مرتبه وجود بالاتر به نحو اعلا و اشرف موجود شد تا وصف کلیت رو دارا بشید. و نکته دیگری که باز در نظام فلسفه ملا صدر قابل توجهه اینه که ما در نظام تجرید سینوی صرفا مدرک در حال تجرید بود، اما در نظام فلسفه وجودی ملا صدر مدرک چیزی جدای از مدرک نیست. اگر میخواد ما مدرکمون به تعقل و کلیت برسه، مدرک هم چون متحد با اون مدرک میشه در نظام در واقع اتحاد عاقل و معقول، اونم باید ارتقا پیدا بکنه. لقد علمت ايضا ان معنى التجريد في التعقل وغيره من الادراك ليس كما هو المشهور من حس بعض الزوائد ولا ان النفس واقفه والمدركات منتقله من موضوعاتها المادي الى الحس ومن الحس الى الخيار ومنه الى العقل، بل المدرك والمدرك يتجردان معا وينسلخان معا من وجود الى وجود وينتقلان معا من نشأة الى نشأة. پس تجرید در واقع مورد نیاز در دستیابی به کلی هم در نظام فلسفه صدرایی یک تجریدی که کاملا با تجرید از تجرید سینوی در واقع متفاوته و همونطور که ملا صدرا تعریف اشتراک رو وجودی کرد، ملاک اشتراک رو در واقع کلیت رو وجودی کرد، تجریدی هم که برای رسیدن به کلی مطرح میکنه وجودی میکنه و با در واقع تجرید سینوی بسیار متفاوته. اما مؤلفه دیگه که بحث چگونگی جمع شدن کلیت و جزئیت در نظام فلسفه صدراست. همانطور که عرض شد، ابن سینا میگفت ماهیتی که در تجرید شد و در ذهن موجود شد از دو منظر قابل ملاحظه است و قابل اعتباری، میتونیم اعتبارش بکنیم. یک منظر اینه که یک وصف نفسانیه، از این حیث جزئیه. یک منظر اینه که اون رو با افرادش مقایسه بکنیم. لذا کلیت میشد اون ماهیتی که تجرید شده در مقایسه ای با افراد، و به این ترتیب تبیین میکرد که چطور یک شی هم کلیه هم جزئیه. ملا صدر این تبیین ابن سینا رو در واقع یه تبیین کافی برای حل اشکال اجتماع جزئیات و کلیت نمیدونه و این در واقع اشکال رو نسبتش مطرح میکنه که جناب ابن سینا، اگر شما اومدید با تعدد لحاظ و صرفا مقایسه با افراد این رو اجتماع کلیت و جزئیت رو برطرف کردید، همین تعدد لحاظ رو هم شما میتونید در بین افراد داشته باشید. خب چه فرقی داره؟ ماهیتی که در ذهن است یک ویژگی هایی دارد که جزئیش کرده، ما اون رو در اون ویژگی های تشخص بخش رو لحاظ نمی کنیم، میاییم با افراد دیگه این رو مقایسه میکنیم میشه کل. خب همون انسانیتی که در ذهن زید هست هم میتونیم همین کار باش انجام بدیم. همون انسانیت در ضمن زید رو هم بیایم با سایر انسانیت هایی که در عالم ماده موجوده مقایسه بکنیم، بگیم خب اونم پس میشه چی؟ میشه کلی. لذا این تبیین شیخ الرئیس رو تبیین درستی نمیدونه و بلکه این رو، این اجتماع جزئیت و کلیت رو یک عویسه میدونه که با مبانی جمهور و حکما قابل پاسخگویی نیست. راهکاری که ملا صدرا ارائه میده اینه که از همون در واقع تفکیک جزئیت و تشخص استفاده میکنه. میگه چون ابن سینا و جمهور و حکما جزئیت رو همون تشخص میدونستن، همیشه همراه با تحقق کلی تشخصی هم داشتن. و اون تشخص همون جزئیت بود، کلی جزئی هم بود و میخواستن با تعدد لحاظ و اعتبار اینا رو با هم دیگه این مشکل رو حل بکنن که با این تبیین ملا صدر رو دیدیم که نه، نمیتونن با تعدد لحاظ این مشکل رو هم بکنن. چرا؟ چون که این تعدد لحاظ در جزئیات هم قابل پیاده سازی بود، اونا هم میشدن کلی. ملا صدر هم میگه که ما گفتیم که جزئیت یه چیزه، تشخص یه چیزه. بله، کلی یک موجود، یک وجود متشخصه چون وجوده، اما ما گفتیم تشخص که همیشه جزئی نیست. تشخص اگه تو وجود عقلی باشه کلیه، اگه تو وجود مادی و مثاله باشه جزئیه. پس بنابراین من میتونم یک وجود متشخص داشته باشم اما جزئی نباشه. پس جزئی و کلی با لحاظ جدا نمیشن، با دو نحو وجودی مختلف اصلا از هم دیگه جدا میشن، کاملا اصلا جدا. جزئیه وجوده، کلیه وجود دیگریه که اصلا هیچ وقت اینا با هم دیگه جمع نمیشن. وعلم ان العموم والکلیه عندنا لا ينافي التعین العقلی والوحدة العقلیه فالذی اشتهر عند الجمهور من ان الماهیت فی الذهن کالانسان مثلا من حیث کونها مشخصه بالتشخصات العقلیه لیست بکلیه لیس کما ینبغی. میگه این حرف پس درست نبود. فان للکلی وجودا، کلی یه وجود داره، و للجزئی وجودا آخر، جزئی هم یه وجود داره. لا کما زعمه الشیخ کما یلوه من کلامه، نه اونطوری که ابن سینا چیکار کرده کلام رو در واقع سعی کرد مشکل رو حل بکنه. خب من اگر بخوام یه جنبندی بکنم از این بحث تطبیقی که انجام دادیم، در واقع این نتیجه رو میتونم بیان بکنم که ملا صدرا تا قبل از خودش با این مسئله کلیات به این صورت مواجه بوده که رکن این مسئله ماهیت، ماهیت بالفعل بالقوه کلیه، برای اینکه بالفعل کلی بشه باید این عوارض مشخصه یعنی کمالات مادی از ماهیت زدوده بشن، ملاک کلیت در واقع بازم ماهیتی که با در واقع وقتی تجلیل شده با افرادش مقایسه بشه، کاملا با یک مسئله ماهوی طرف هستش. اما در نظام فلسفی خودش میاد تمام این مؤلفه ها رو عوض میکنه. به چه صورت؟ وجود عقلی میشه ملاک کلیت، در مقابل حیثیت مقایسه ای ماهیت تجرید شده از عوارض ماهوی در فلسفه ابن سینا. پس ملاک کلیت عوض میشه اصلا. ملا صدر جزئیت رو از تشخص جدا میکنه در مقابل دیدگاه سینوی ارسطویی که جزئیت و تشخص رو یک چیز قلمداد میکرد. ملا صدر میاد در واقع وجود خاص مادی و مثالی رو به عنوان ملاک جزئیت مطرح میکنه در مقابل همراهی ماهیت با عوارض در مقابل تجرید تقشیری به عنوان یک امر ماهوی در دیدگاه ابن سینا. و باز ملا صدرا میاد چالش اجتماع کلی و جزئی رو از طریق سازگاری کلیت با تشخص در واقع جواب میده، در مقابل اینکه ابن سینا دو تا حیثیت و لحاظ در واقع اعتباری رو برای جدا کردن اینها ارائه کرده بود. و در نهایت ملا صدرا اشتراک رو به عنوان یک امر وجودی مطرح میکنه، یک نوع اضافه وجودیه در مقابل اشتراک سینوی که حضور ماهیت در واقع بطن افراد و جزئیاته. بدین ترتیب ما با در مسئله کلی و جزئی با یک مسئله تحول یافته در نظام فلسفی ملا صدر مواجهیم که تمام ارکان و مؤلفه هاش کلن عوض شده و میتونیم بگیم که کاملا با نظام فلسفی اصالت وجودی صدر سازگاره. امیدوارم که این بحث رو که ارائه کردم خدمت همه بزرگواران مفید فایده بوده باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار عالی بهره‌مند شدیم از محضر جناب استاد آقای دکتر حسین زاده که در واقع به گوشه ای از بحث ملا صدرا و نوع تحولی که ایشون در فلسفه ایجاد کردن پرداختن. خب ما سه تا مکتب فلسفی، برای اینکه دوستانی هم هستن در جلسه به صورت حضوری که و به صورت مجازی که شاید اطلاعی با تاریخ فلسفه اسلامی فعلا شاید نداشته باشن، عرض میکنیم که در تاریخ فلسفه اسلامی سه مکتب عمده در فلسفه داریم که مکتب اولی همون مکتب سینایی یا ابن سینایی هست که فلسفه ابن سینا هست، و بعد مکتب فلسفی اشراق هست که فلسفی سهروردی است، و بعد هم مکتب حکمت متعالیه صدرایی هست. که مباحث متعددی در این فلسفه ها، در واقع اینها سه نظام فلسفی هستن. بحثی که جناب استاد آقای دکتر حسین زاده در این جلسه مطرح کردن به یکی از جنبه های تفاوت دو نظام فلسفی اشاره کردن، بحث ماهیت، بحث کلیات و مسئله جزئی و کلی در فلسفه ابن سینا در واقع یک پیامدهایی داره و نوع فلسفه و نظام فلسفی ابن سینا رو به نحو خاصی چینش میکنه. همین بحث در مسئله در فلسفه و در نظام فلسفی صدرائی در واقع به نحو دیگه‌ای در واقع پرداخته میشه و پردازش میشه. تفاوت‌های عمده در مباحث دیگه هم هست که در جلسات دیگه‌ای باید بررسی بشه. من عذرخواهی میکنم چون دیدم نوع سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کرده بودن به نوع دشوار بودن مباحث و اینا پرداختن، این رو از این باب عرض کردم که خب دو تا نظام فلسفی وقتی در فلسفه دو نظام فلسفه مطرح میشه، خب اینها تفاوتهاش رو در جاهای مختلف نشون میده که ما در این جلسه تنها به گوشه ای از در واقع این تفاوت پرداختیم، اون هم در نظام فلسفه سینوی و نظام فلسفه صدرائی، اون هم در بحث در واقع مسئله جزئی و کلی که جناب استاد حسین زاده به زیبایی این بحث رو روشن کردن و نشون دادن که در واقع بحثی که ابن سینا در فلسفه خودش مطرح میکنه بحث مبتنی بر اصالت ماهیت هست که حالا نه به نحوه اصالت ماهیت، بحث مبتنی بر در واقع محوریت بحث ماهیت هست که خب عوارضش رو و پیامدهاش رو در مباحثی مثل جزئی و کلی نشون میده که این رو خب ابن سینا وقتی که حکمت خودش رو در واقع بررسی میکنه و حکمت خودش رو بازسازی میکنه در خیلی از مباحث ایشون تفاوت‌هایی رو در مبانی ایجاد میکنه، از جمله در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اشتراک وجود و در واقع اصول دیگه‌ای که ملا صدرا در فلسفه خودش تحول ایجاد کرد. این تحول در مباحث متفاوت و در حتی مباحث جزئی مثل جزئی و کلی هم حتما این تحول ایجاد شده که به زیبایی در بیان جناب آقای دکتر حسین زاده مطرح شد. خیلی سپاسگزاریم و تقدیر و تشکر می‌کنیم از همه عزیزانی که لطف کردن، به ویژه دوستان و بزرگواری که از طریق فضای مجازی در واقع ما رو دنبال کردن در این بحث. تقدیر و تشکر میکنم همچنین از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که قبول زحمت کردن و این بحث رو امروز در خدمتتون بودیم.